اون بیان کار بکنن. اینم من فقط یه توصیه بود که خواستم خدمتتون بکنم. حالا چند تا مورد هست، من دارم رابطه قیمت گذاری فقط سریع خدمتتون بگم.
خب اگر که اجازه بفرمایید ما یه بخشی رو بشنویم برگردیم، سرکار خانم برای ما پیامک‌ها رو بخونن خانم زمانی، بعدش انشالله با شما بشتر. ادامه خواهیم داد. شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید، 162 شماره رابطه عمومی سازمان و 30,000-10,35 شماره سامانه پیامکی ماست. خواهش می‌کنم که نظرات خودتون در رابطه با موضوع این برنامه برای ما پیام بکنید. خب سرکار خانم زمانی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
متشکرم آقای قاسمی، تعداد زیاد پیامک رسیدید، چند تاش رو من برای شما میخونم. شنونده عزیزی پیامک دادن، تکلیف افراد مقصر در ثبت سفارش هزاران خودروی خارجی در سال 97 به کجا رسید؟ کاربری پیامک دادن، داشتن ماشین برای ما دیگه به آرزو تبدیل شده. دوست عزیزی پیامک دادن، من واقعا هنوز ارتباط ورود ماشین‌های لوکس و گران‌قیمت خارجی رو در شرایط جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی متوجه نمی‌شم. کاربری گفته مصرف کنندگان خودروهای داخلی با وجود اطلاع از کاهش و سطح کیفیت خودروها همچنان متقاضی خرید این خودرو هستند. چرا واقعا؟ در سال آخر پیامک دادن عزیزی، دلالان خودرو خواسته یا ناخواسته جزء مهم پازل افزایش قیمت خودرو می باشن. آقای قاسمی پیامک ها تمام شد، اگر وقتی بود
خیلی متشکر و ممنون سرکار خانم زمانی که برای ما پیامک ها رو خوندین. آقای مدنی سوال، اگر که الان فرض محال که محال نیست بگیم که آقا واردات خودرو آزاد شده، شرکت های تولید کننده داخلی چقدر طول میکشه که خودشون رو وارد این بازار رقابتی بکنن؟ ببنید. که مثلا بیان محصولی تولید بکنن بیاد کنار اپتیما یا فلان.
من اصلا پیشنهاد میکنم که این کار حتما اتفاق بیفتد. ببینید قبل از اینکه ممنوعیت واردات خودرو صورت بگیرد، خودرو وارد میشد. خب اکثرا خودروهایی بود که خودروهای گران قیمت تری بود نسبت به خودروهای تولید داخل ما.
بله.
و خب یه دوی مشتری خاص خودش رو داشت و خود این هم تأثیر روی قیمتهای بازار در واقع میگذاره. منتها چرا خودروهای هم قیمت خودروهای در واقع ساخت داخل ما وارد نشد؟ این به اون دلیل نبود که دولت جلوش رو گرفته بود. شما اون زمان به صورت شخصی هم میتونستید خودرو وارد کنید.
بله.
برای اینکه خودرو با همین مشخصات خودروهای مثل پراید و پژو در دنیا قیمتش این نبود، حتی با همین کیفیت قیمت بالاتر بود و توجیه اقتصادی نداشت برای آوردن، چون نمیتونست با اینها رقابت کنه. به نظر من واردات خودرو الان که ما مشکلات ارزی داریم به صورت بدون انتقال ارز بایستی انجام بشود. ما ایرانیانی که در خارج ثروت‌های کلانی دارن و ارز بسیار فراوان که رقم‌هاش نجومی هست دارن، اینها خیلی مایل هستن که کالا به ایران بیارن به شرطی یک فضای اقتصادی مطمئن رو احساس بکنن، بیارن اینجا با حاشیه سود خوب هم بتونن بفروشن. لازمه این هستش که ما فضای بازار رو باز کنیم، ولی کنترل شده. به هر حال ما تو تحریم هستیم، نمیتونیم بگیم خیلی یلخی هم همه چیز رو رها کنیم، کنترل بکنیم که او هم بدون اینکه فشاری به منابع مالی کشور وارد بشه و در نظر ارزی، ارزی که اون سر دنیاست و نمیتونه باش خوب کار بکنه، میاره در اینجا در واقع با سود خوب ببره و حتی اگر شده خودروهای چیز هم بیاره. ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم که من همیشه گفتم شورای رقابت همیشه میگه خودروسازا انحصار ایجاد کردن، در صورتی که خودروسازا انحصار ایجاد نکردن. شما انحصار چه موقع ایجاد میشود؟ موقعی که یک بنگاه اقتصادی، چند تا بنگاه اقتصادی با هم دست به یکی میکنن، میخوان قیمتها رو ببرن بالا که سود ببرن دیگه. این چه انحصاریه که خودروساز داره زیان میکنه و در واقع سودی هم از این قضیه نمیبره، مشتری هم ناراضی هست، دولت هم ناراضی هست. این انحصار رو خود شورای رقابت، یعنی حالا یا شورای رقابت یا هر کسی دیگه که قیمت رو تثبیت میکنه در واقع ایجاد کرده.
بهتر بگیم دولت این انحصار رو برای خودروساز ایجاد کرده دیگه.
به یک شکلی ببینید شما وقتی قیمت رو فیکس میکنید و ثابت میکنید، قیمت متناسب با بقیه نهادها افزایش پیدا نمیکنه، چه اتفاقی میفته؟ کسی که پول داره در خارج میخواد خودرو رو بیاره، میگه وقتی من آوردم باید با این قیمت بفروشم، چون صرف نمیکنه نمیاره. کسی که میخواد بیاد خودروی در این کلاس در داخل کشور تولید بکنه، وقتی ببینه باید خودرویی که تولید میکنه یکی دیگه میاد براش قیمت گذاری میکنه نه بازار و ممکنه زیان بکنه و ورشکست بشه، نمیاد سرمایه گذاری بکنه. بنابراین ببینید ما یک انحصار شاید بشه گفت مضحکی ایجاد کردیم با تثبیت قیمت خودرو، یعنی جلوی هر گونه رقابت رو با همین محصولات کم کیفیتی که شما میفرمایید رو گرفتیم. نه کسی میاد سرمایه گذاری کنه، نه کسی از خارج خودرو وارد میکنه با پول خودش، هیچ کاری اجازه نمیدیم بکنن. خب بذار یه تکونی بخوره این خودرو سازی.
نکته طلایی گفتگوی ما این بود که شما فرمودید که ما هر وقت میخواستیم بریم سمت یک پلتفرم جدید دولت مخالفت میکرد.
نه دولت با پلتفرم به هیچ وجه مخالفت نمیکرد. ببینید پلتفرم ها انجام هم شده، ما الان طراحی پلتفرم رو در داخل کشور داریم، شرکت خودروسازی این پلتفرم رو دارن، خودش هم تشویق میکنه توی این قضیه، ولی ما میگیم باید به هر حال یک راهکارهایی کمکی هم بکنن. ما چون تو شرایطی هستیم که تو تحریم قرار گرفتیم و به این راحتی نمیتونیم با تمام دنیا کار بکنیم، اون تغییرات مدیریتی بود که عرض کردم وقتی تغییرات مدیریتی اتفاق میفته، برنامه‌های در واقع یک مدیری که یه احتیاج به یک برنامه 5 ساله داره انجام بده خب نمیشود. مدیری که یک سال میاد تازه بخواد تا برنامه‌های قبلی رو مطالعه کنه، دستور ادامه برنامه‌های قبلی رو بده، برکنار میشه. نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، و همین به همین دلیل هستش که همین خودروی شاهین یا روحامی که قرار بود بیاد و پلتفرم داخلی خودمون بود، ماشین خودمون بود که قرار بود سال 95 بیاد بیرون، الان سال 99 تازه شروع کردیم برای ثبت نام. چون به هر حال هر مدیری هم حق داره بگوید آقا من میخوام یه مطالعه بکنم ببینم این داستان به چه شکلی. همه‌شون هم جالب بود که رسیده بودن به این قضیه که این رو ادامه بدن، ولی خب 4 سال این پروژه مثل بقیه پروژه‌های ما عقب افتاد. اون در واقع تغییرات پی در پی مدیریتی این قضیه رو در واقع، حتی اگر مدیران شما همه‌شون رو هم فرض کنیم که مدیران توانا و قادری بودن، اینها در واقع تغییرات پی در پیشون برنامه‌هاشون رو ناقص می‌شه. من حالا یه نکته رو در ارتباط با قیمت عرض کنم خدمتتون. ببینید هیچ چاره‌ای وجود نداره.
بله.
یا قیمت تمام شده به علاوه حاشیه سود، حاشیه سود خودروسازی یا بنگاه اقتصادی باید 5-10% بالاتر از سود بانکی باشد. این تنگ نظریه رو باید بذاریم کنار که آقا چرا باید سود ببره. اون سود میبره تا هم کنترلش میکنه که این سود رو کجا استفاده کنه. یا باید بگیم آقا قیمت تمام شده توسط سازمان حمایت از مصرف کننده در بیاد، 5-10% بالاتر از سود بانکی هم سود بهش تعلق بگیره، بدن به خودروسازی، آخر سال هم بگن اینقدر سود بردی، برنامه توسعه‌ات رو به ما اعلام کن. اگر میخوان قیمت تمام شده رو، قیمت رو در واقع تکلیفی بکنن، بایستی ما با تفاوت قیمت تمام شده به علاوه سود منهای فروش رو از بودجه عمومی به خودروساز بدهند. یعنی باید باز هم خودروساز آ پایان سال سود ببرن. مرحله سوم در واقع روش سوم این هست که بذارن در حاشیه بازار که بهترین روش هست و خودش سیستم رو کنترل میکنه و در میان مدت، نه در دراز مدت، در میان مدت قیمت خودرو خود به خود پایین خواهد اومد و عملا میشه گفتش که این مشکل حل خواهد شد. این رو سالیان سال داریم میگیم، اول دولت 11 هم مطرح شد، تو شورای سیاستگذاری ها هم مطرح شد، خود آقای وزیر اون زمان هم خیلی پیگیری کردن، ولی به هر حال این اتفاق نیفتاد. در سال 91 که ما مسئله رو از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده حل کردیم و مسئله حل شد، بلافاصله گرفته شد ازش و داده شد به شورای رقابت که اون مکانیزم‌های خاص خودش رو داره. امسال هم که قرار بود مسئله حل بشود، یا پارسال بود، اواخر پارسال بود فکر می‌کنم، داشت مسئله حل می‌شد که آقا بالاخره همه چی گرون شد، خودرو هم باعث گران بشه، خودروساز رو دارم میگم گرون بشود، بلافاصله باز دوباره گرفته شد، همون داستان تکرار شد، دوباره داده شد به شورای رقابت که با اون معیارهاشون در واقع.
خیلی متشکرم و ممنون. افسوس که وقت ما کمه و آخرش هم این کلاف سردرگم قیمت توپش افتاد تو زمین دولت و اینکه اینم تا می‌خواستم بپرسم ولی اشاره باشه واسه برنامه دیگه، چون تایید کننده مون
اشاره می‌کنه که وقت چند تا حوزه خیلی خلاصه بگم خدمت
شما. همین رو می‌خوام بدونم که اگه که محصولی گرون شد مردم نخرن درست میشه؟
بله ببینید
باشه.
مسئله خریدن نیست،
اتفاقی باشه نه. شما یه عالمه می‌ارزید.
نه مسئله گرون اون یه داستان دیگه است. ببینید همه جای دنیا الان خودرو داره به صورت اقساطی فروخته می‌شود، از دم قسط فروخته می‌شود.
بله.
متوجه هستید؟ اگر میخوان الان صنعت خودرو درست بشه، من 5-6 تا حوزه هست، حالا یک دو تاشو خدمتتون میگم. در حوزه فروش خودروساز رو بهش نمیگن قیمت تو بیار پایین، میگن آقا بنده شرکت‌های لیزینگ رو تقویت می‌کنم که طرف برود یک خودروی 100 میلیون، حالا 50 میلیون قیمتش بوده شده 100 میلیون، اشکال نداره، 100 میلیونی رو تو 5 ساله بخر، سال 1 میلیون، 1 میلیون نیم، 2 میلیون مثلا چیز بده. این برای جامعه قابل پذیرش تر هست تا اینکه بخواهد بیاد و یک دفعه 50 میلیون تومان برای خرید خودرو بده. ببین اینجاست که دولت باید وارد بشه. دولت باید بیاد سرمایه های بخش خصوصی رو در شرکت های لیزینگ تقویت بکنه، بگه آقا شما اگر بیاید سرمایه گذاری بکنید حاشیه سود خوبی براتون در نظر میگیرم، پولای سرگردانی که تو جامعه بله. ببرتشون توی بورس و به خودروسازها هم بگوید آقا جون بنده فعلا این سرمایه رو براتون تامین کردم، از بخش خصوصی بیان سود ببرن و مردم میان و میخرن. 7 ساله باشه، 5 ساله باشه، 3 ساله باشه، مردم از دم قسط برون. ببینید اینقدر اصرار روی قیمت خودرو جز این که این صنعت رو به فلاکت بکشونه چیز دیگری نیست. بذارید روال عادیش خودش طی بشه، برای اینکه مشتری راضی باشه، بانک راضی باشه، شرکت‌های لیزینگ راضی باشن، خودروساز راضی باشن، اینها رو از دم قسط کنن با جذب سرمایه‌ها در شرکت‌های لیزینگ و ارائه سهام حتی شرکت‌های لیزینگ توی بورس که اونها هم بتونن تقویت بشن.
خیلی متشکرم و ممنون. اون چه که از هرومن شمسی اینه که مردم خیلی از این پشت صحنه‌ها رو نمی‌دونن و خیلی از این فرمول‌ها و نوشتن‌ها و کتابچه ها و دستورالعمل ها رو نمیدونن و در نهایت دست در جیبشون میکنن، یا از دلال و یا با هزار بدبختی یک محصول کاملا بیکیفیت و کم کیفیت رو از خودروساز میگیرن و این طرف هم خودروساز و هم مدیران صنعت خودرو باز هم گلایه دارن از دخالت های دولت و شرایطی به وجود میاد که همه تقریبا ناراضی هستن. انشاءالله که به سمت رشد حرکت بکنیم. صنعت خودرو صنعتی است که میتونه در زمینه اقتصاد مقاومتی حرکت بکنه و یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی میتونه باشه و یکی از نقاط پر افتخار صنعت کشورمون در منطقه. 301035 شماره سامانه پیامکی ماست. هشتگ بیقاب بینقاب رو خواهش میکنم که در فضای مجازی پیگیری بکنید و اگر این برنامه رو در زمان پخشش نتونستید بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا مجدداً بشنوید و اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. تشکر میکنم از جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش که تشریف بردن، ایشون رئیس انجمن همگن قطع سازان کشور و استان تهران بودن و هستن، و جناب آقای مهندس سعید مدنی مدیر عامل اسبق خودروسازی سایپا و همینطور همکاران عزیزم جناب آقای صبحان قالیباف و سرکار خانم زمانی. من محمد قاسم، اینجا رادیو گفتگو، برنامه بیقاب بینقاب. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما بزرگواران هستیم و امیدواریم که تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و لحظه ها و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. صفحات تاریخ همیشه پر بوده از ماجراها و اتفاقات جالب توجه که همه اونها در واقع عبرت آموز و پند آموز برای همه ما میتونه باشه. برگی از تاریخ رو ورق خواهیم زد و نگاهی میاندازیم به کودتای نقاب نوژه.
برگی از تاریخ.
استعفای نوشتم، آقای بنی صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم و من اول اسفند بود، حدود اوائل اسفند، یکی دوم اسفند بود که از وزارت دفاع از همون سمتی که بود خارج شد.
تابستان داغ سال 59
آبستن حوادثی است که تضعیف و از هم پاشیدن نظام نوپای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
حجت الاسلام محمد ریشهری.
انسان محققی میگه که من با مهدیون که فرمانده عملیات بود صحبت کردم و گفتم که بهتره می که بریم پایگاه شاهرخی که دور از شهر، عملیات اونجا شروع کنیم بعد بکشونیم به تهران.
از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
پایگاه شاهرخی پایگاه مادره، حدود 40 هواپیما آماده داره، یعنی آماده درجه 3 بن‌بسته آماده است.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
پایگاه خل سلامی شو محققی میرفت در اونجا و فرماندهی نیروی هوایی رو باده میگرفت. فانتوم ها به پرواز در میامدن و مواضع حساس کشور رو بمباران میکردن.
سرتیپ خلبان آیت محققی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
از روی تهران در طرح بود، سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود، زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود.
کمیته مرکزی به اضافه هنگ نوجوانان بمباران شد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
چون عملیات کودتا صبح ساعت 5:30 باید انجام میشد و نمایندگان مجلس مجتمع در جایی نبودن که بشه اونا رو دستگیر کرد، بنابراین به طور کلی دورش خط کشیده شد و گفته شد که با نمایندگان مجلس نمیتونه کار بکنه.
حجت الاسلام محمد ریشهری.
این که کی میخوان این آقایون وارد عملیات بشن و اون عاملین اصلی کیا هستن، اینها مشخص نبود.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
بختیار یک نماینده در عراق داره نزد دولت عراق که اینا با همدیگه کارهای همدیگه رو هماهنگ میکنن.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
از نتیجه مذاکراتی که بین من و آقای بنی عامری، بین بنی عامری و نماینده خودش، نماینده شخصی، نماینده نظامی که فرستاده بود در پاریس به عنوان نماینده شخص خودش در اونجا با ستاد پاریس هماهنگ بکنه کار را، بعد صحبت هایی که در چیز میکردیم، در شورای نظامی میکردیم، ما به این نتیجه رسیدیم که کودتای نظامی میتونه و قادره که این دگرگونی رو در داخل خود ایران ایجاد بکنه و رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه.
کودتای فرماندهان پاکسازی نشده ی ارتش که به نقاب لقب گرفته، با هدایت بختیار از پاریس، در حقیقت کودتایی بر ضد امام و انقلاب شمرده میشود. یکی از خلبانان که از اعضای تیم کودتاست، 3 روز مانده به موعد کودتا از نقش خود برای بمباران بیت امام آگاه شده.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
گفت که من همون موقع که مسئولیت بمباران خونه امام به من معول شده بود، همون موقع من گفتن که تو خود پس برو شناسایی بکن و کروکی محل رو بکش و نقشه رو بکش. این گفت من همون موقع فهمیدم که، یعنی شک کردم که اگر اینا این واقعا میگن که ما یه سازمان حفاظتی و اطلاعات به این وسیله داریم، پس چرا خود منو میفرستن که عامل اجرایی هستن که منو شناسایی میکنن.
آتش استراب و نگرانی در وی زبانه گرفته است. او آیت الله خامنه ای را از ماجرا خبر میکند. خلبان مضطرب از محل قرار کودتاچیان نیز مطلع است که به سرنخی بزرگ تبدیل میشود.
حجت الاسلام محمد ریشهری.
در دستگیری این افراد کمیته ها و سپاه پاسداران بسیار فعالیت کردند.
ستاد کودتا با محوریت بختیار که در پاریس مستقر است، پس از شکست کودتا سناریوی دوم، یعنی ترغیب عراق برای حمله به ایران را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
ناچاراً همون حق تقدم دویی که به حمله عراق داده شده به مرحله اجرا گذاشته میشه
و به این ترتیب در شهریور 59 نبردی 8 ساله آغاز میشه.
همین کودتایی که تا تمام این دولت‌های اطراف و اون دولت‌های بزرگ دست درش داشتن ولی کن نتوانستن کاری بکنند. چرا؟ برای اینکه مسئله ملت است. اگر دولت شاه بود کودتا می‌خواستن بکنند فوراً می‌شد. آمریکا می‌خواست کودتا بکنند فوراً می‌شد.
خب دوستان عزیز شنونده، برگی از تاریخ رو تقدیم حضورتون کردیم با نگاهی کوتاه به کودتای نقاب نوژه. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. ۱۶۲ پل ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. www.radiogoftegu.ir تأملی تازه در اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان. ورودی تازه به دنیای اقتصاد، هنر، فرهنگ و سیاست. هر روز و هر شب همراه شما و در کنار شما. با رادیو گفتگو به دنیای اندیشه ها سفر کنید. بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه شما خوبان شنونده هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز www.radiogoftegu.ir. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی، شما عزیزانی که همچنان همراه ما هستید و این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما به اتفاق شما آیه 57 سوره مبارکه یونس رو مرور خواهیم کرد و همراه میشیم با تفسیر قرآن کریم و میدانیم که خداوند با ماست و او با ما حرف میزند.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او. گل
از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق
مدیر بود و از کودکی به مدیریت علاقه‌مند. متولد شهرستان سابه بود. در سال 1355 با گریه به دنیا آمده بود تا جمعی را خوشحال کند. مخصوصاً پدر که نامش را توران نهاده بود.
توران عزانی هستم. متولد 1355 شهرستان سابه. تحصیلاتم لیسانس اندیشه اسلامی دارم. فرهنگی هستم. حالا این را هم خدمتون بگم. در قسمت حالا بیشتر تو قسمت مدیریت بودم همه تو این چند سالی که دارم فعالیت میکنم از سال 83 که وارد این مجموعه شدم قبلا هم خب به هر حال داشتم دست با شکست کارهای فرهنگی تو محلات و اینا کار میکردم ولی رسما دیگه از سال 83 وارد شدم و معمولا هم کار مدیریتی داشتم بیشتر تو کار اجرایی و
اولین چادر رو از دست پدر به هدیه گرفته بود تا یاد بگیرد هدیه دادن هر آنچه زیباست.
اولین چادر رو هم از دست پدرم هدیه گرفتم. من خودم خیلی دوست داشتم چادر مادرم و هم داشتم سر می‌کردم چادر خواهرام یه وقتای بزرگتر از خودم بودن. سر می‌کردم ازشون برم داشتم به قول معروف از چادرشون خب یکی یه دونه چادر داشتن اون موقع خود تعداد فرزندانم زیاد بود اون هم اون موقع هر کی یه چادر داشت. علاقه خیلی زیادی داشتم به چادرشون برم داشتم. یا پدرم خودش رفت برام یه چادر خرید. یه چادر رنگی گلریز برام خرید. یادمه هنوزم فکر میکنم تیکه هاش خونه مادرم اینا هنوز باشه تو اثر قدیمیشون. خاطرات خیلی شیرینی از چادر داشتم و اینکه اون چادر رو سر میکردم یک غرور خاصی به هم میداد. یک حس خیلی خوبی داشتم. تا چادر رنگی بود. خب بیشتر دوست داشتم چادر مشکی داشته باشم. به طبیعت از خواهرام و اینا چادر مشکی رو خیلی دوست داشتم. چادر مشکی خواهرام همیشه برام داشتم. قایم می‌کردم تو کیفم که می‌خوام برم بیرون سر کنم نفهمه. چون خواهرام خیلی حساس بود رو وسایلش. دو سال از من بزرگتر بود. یه حساسیت خاصی به وسایلش داشت. نمی‌ذاشت کسی دست بزنه یا سر کنه. وسایلی کسی هم دست نمی‌زد اونم نمی‌ذاشت. ولی من برام داشتم. چادرشو برام داشتم. گیره رو سریشو برمی داشتم. حالا موقع مقنه بود بیشتر گیره رو سری به این مدل نبود ولی خواستن یه گیرهای کوچولوی زیر رو سری همون می زدیم زیر گلوامون. خب ما که کوچکتر بودیم نداشتیم این موضوع رو ولی حس خاصی یک علاقه خاصی به این موضوع داشتم. رو حساب رفتارهای من به چادر و حجاب و اینا خیلی ها می دیدم که اونایی که با من دوستن بیشتر تو این زمینه علاقه من می شدن، علاقه نشون می دادن. خب می دیدم که تاثیرگذاریم خیلی بیشتر بود از همون دوران کودکی و نوجوانی.
چون حجاب بر بال اجبار بنشیند پرواز را مختل خواهد کرد و چون پرواز مختل شود هرگز اوجی در کار نخواهد بود.
اجبار نکنیم ولی رهاشون هم نکنیم. این که بچه رها بشه گله بشه چون بچه مثل گل پاکه هر طرفی که به سمت آفتاب از طرف از هر طرف نور و گرما بهش بتابش به اون سمت کشیده میشه. بچه مثل گل میمونه هر چقدر هم خوب باشه خوب پرورشش داده باشی باز باید مراقبتش کنی. مخصوصا تو مقوله حجاب این پوششه باید بهش بها بدی تا بچه ببینه شما این موضوع رو و اون را ازت یاد بگیره.
وقتی کلمه حجاب و آرامش را در کنار هم قرار دهیم توران بر آن دو کلمه افزود آغوش پدر را.
آرامشش مثل آرامش نوازش پدری اون آغوش مادر آغوش پدر. من پدرم خیلی تأثیر داشت روی موضوع حجاب ما و همین رفتارهای ما. من همیشه میگم بهترین الگو بود با اون آرامشی که داشت. همیشه هیچ وقت مام نمیگفت دخترم مثلا چادر سر کنید و نمیدونم فلان کنید و مثلا فقط میگفت چون خونه ما همیشه به خاطر شغل پدرم خیلی پرتردد بود بالاخره غریبه میومدن میرفتن تو خونه باش خیلی کار داشتن همیشه میگفت یه جوری بپوشید که مجبور نشید وقتی یکی از در نزده اومد تو مجبور شید بدوید برید یه روزی سر کنید. همیشه این رو میگفت. ما همیشه هم طبق اون عشقی که به پدر داشتیم و اون رفتاری که ایشون داشت این رفتار خیلی مهمه.
خب دوستان عزیز به اتفاق شما عزیزان بررسی و تحلیلی بر نظم بین المللی پسا کرونا خواهیم داشت با برنامه گفتگوی سیاسی امروز.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی